ساعت 17 به وقت ایران. شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در 23 روز از تیر ماه سال 1403 شنونده ما هستید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم سپیده بهگام که اینجا در استودیو در کنار ما. سپیده درود بر شما.
درود بر شما و شنونده رادیو فردا. معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد فهرست حدود 120 نفر برای استرداد به عراق ارسال شده است. به گزارش تسنیم، کاظم غریب‌آبادی بدون اشاره به جزئیاتی این افراد را تروریست های منتسب به قوم شریف کرد توصیف کرد. این مقام قضایی جمهوری اسلامی افزود تا پایان سال جاری برای تمامی گروه های به گفته او تروریستی پرونده تشکیل خواهد شد. به گفته کاظم غریب‌آبادی پس از استرداد این افراد در گام بعدی محاکمه آنان آغاز خواهد شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آذر ماه گذشته از رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در دادگاهی داخلی خبر داده بود. یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام برای شریف محمدی فعال کارگری را محکوم کرد. ماری لالور در شبکه ایکس نوشت دفاع از حقوق بشر نمیتواند جرم تلقی شود. او افزود جمهوری اسلامی باید به سرکوب و ارعاب مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد. دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران شریف محمدی را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد که این حکم واکنش گسترده فعالان مدنی و سیاسی را در پی داشت. در قوانین جمهوری اسلامی اتهام بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام تعریف شده و مجازات آن معمولاً اعدام است. شریف محمدی 45 ساله اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت است. ماموران اداره اطلاعات رشت او را 14 آذر 1402 با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردند. وکیل پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش گفت دیوان عالی کشور ایرادات مطرح شده در پرونده را پذیرفته است و پرونده برای بررسی و تحقیقات بیشتر مجدداً به دادسرا ارجاع شده است. به گزارش ایلنا مانوش منوچهری درباره به جریان افتادن بررسی پرونده افزود در حال حاضر تحقیقات مجدد روی پرونده تقریبا آغاز شده و به جریان افتاده است. این وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده گفت فعلا متهمان در زندانند و باید مجدداً از آنها تحقیقات بیشتری انجام شود. منوچهری احتمال افزوده شدن به شمار متهمان این پرونده را بعید ندانست و گفت بستگی به روند تحقیقات دارد. داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی‌فر مهر ماه سال گذشته در ویلای مسکونی خود در حومه کرج به قتل رسیدند. و ارتش اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که موفق شده است در حمله به اردوگاه المواسی در غرب خان یونس محمد زیف فرمانده شاخه نظامی گروه افراطی حماس را هدف قرار دهد. ولی به گزارش رویترز یک مقام حماس این ادعای اسرائیل را بی‌معنی خوانده و گفته است تمام کشته شدگان این حمله افراد غیر نظامی بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که با همکاری اردن در یک حمله هوایی به غزه موفق به کشتن حسام منصور از اعضای ارشد گروه حماس شده است. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود.
سپاس از سپیده بهگام که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. بانک جهانی میگوید بدون تعیین تکلیف FATF اثر بخشی توافق بریکس و شانگهای برای اقتصاد ایران محدود است. جمهوری اسلامی اما میگوید در تجارت با روسیه دلار را حذف کرده. تحریم شرکت حکیمیان شرق توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و ساختار حکومت و نظام سیاسی تا چه حد پذیرای مسعود پزشکیان در قامت رئیس جمهوری خواهد بود؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله شامگاهی ما بمانید. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران خاطر نشان کرده که اگرچه توافقهای بریکس و شانگهای به تجارت ایران کمک خواهد کرد، اما بدون تعیین تکلیف FATF اثر بخشی اون محدود خواهد بود. با این همه جمهوری اسلامی که در این میان روسیه و چین رو شرکای تجاری خودش میدونه اعلام کرده همه معاملات بین ایران و روسیه بدون استفاده از دلار انجام میشه. اینکه حذف دلار در تجارت با روسیه چه معایب و مزایایی برای اقتصاد ایران داره سوالی که از رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی مقیم آمریکا پرسیدم.
اینکه دلار از تجارت بین ایران و روسیه حذف شده درسته، به این ترتیب که این دوتا میزانی با همدیگه مراوده ندارن، یعنی نه روسیه چیزی داره که به درد بخور بازار ایران باشه و نه ایران، دوتایشون نفت عمدتاً میفروشن. یک مورد استثنایی خرید گندم بوده که اون رو هم از یک کانال دیگه ای از این سیستم ارزی و اینا و بانکی استفاده نکردن که نیازی باشه وجود دلار، درنچه اتفاق نمی افته که حالا به دلار باشه یا نباشه.
بانک جهانی به تازگی گزارش منتشر کرده از اقتصاد ایران با تمرکز بر تجارت. آن چیزی که بانک جهانی به تمرکز داره اینه که محدود کردن شرکای تجاری میتونه محدودیت های بیاره در اقتصاد هر کشوری. فکر میکنید اینکه ایران شرکای تجاریش محدود میشن به چین و روسیه چه تأثیری بر اقتصاد کلان کشور داره؟
متاسفانه خیلی بد، به خصوص که هدف ایران از این نزدیکی با روسیه، چین یا هر جای دیگه‌ای و به اصطلاح دوریش شدن گرفتن از امریکا اینه که از این رابطه یک حربه‌ای بسازه که بره به جنگ امریکا. البته هیچ کدوم از اونها هم حاضر نیستن، که مشخصا چین حاضر نیست که بیاد اینجا ابزاری بشه در دست ایران در ترشاخ شدنش با امریکا. به عکس ایران میشه یک موردی که هر وقت لازم شد و شده این کار ایران رو قربانی رابطه بهتر با امریکا بکنن. اینه که متاسفانه اون پیشبینی که بانک جهانی میکنه درسته و وضع بدتر از این هم خواهد بود. برای اینکه همطور که عرض کردم ایران هدفش از این کارا ترشاخ شدن با امریکاست و این هیچ کشوری حاضر نیست بیاد پای این همچین کاری.
به نظر شما دلایل دیگه ای مثل دور زدن تحریم ها هم میتونه به این کمک کنه که ایران فقط این دو شریک تجاری رو برای خودش انتخاب کنه؟
اولا که حالا بماند که خود این تحریم ها و دور زدنشون و اینا هم بخشی از همین ترشاخ شدن است به خیال خودشون. تحریم ها رو اینا برای دور زدن به تحریم ها نفتی که ما داریم که میتونه در این مورد ارزش داشته باشه که اونم در این کارو میکنن. تا زمانی که بازار جهانی جوری باشه که نفت ایران به فروش برسه این کارو خواهند کرد، تحریما رو اینجوری دور خواهند داد. اینکه حالا پولش میاد اون نمیاد، برای اینکه اونجاست که FATF و اون مشکلات میاد. هیچ بانکی حاضر نیست با ایران معادله بانکی داشته باشه.
آقای قریشی، آقای قالیباف اعلام کردن که بریکس و شانگهای در حال رشد هستن و آینده امیدوارکننده ای دارن. از سوی دیگه بانک جهانی در گزارش اخیر خود که از اقتصاد ایران گفته و تمرکزش بر تجارت بوده، گفته بریکس و شانگهای به دلیل عدم حضور ایران در کارگروه اقدام مالی همون FATF و تداوم تحریم ها تأثیر محدودی بر اقتصاد ایران داشته. کدام یک از این صحبت ها میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
اولا که اینم من بگم، رشد بریکس و برنامه‌ای که صحبت میکنن یک مقدارش واقعی نیست، برای اینکه برخی از اون اعضا تعهدات دیگه با بقیه دنیا دارن که به این سادگی نمیتونن خواستایی رو که بریکس داره اجرا کنن. ولی حتی اگر هم اجرا کنن، همونطوری که به درستی گفته شده، منافعش به ایران نمیرسه، برای اینکه مشکلات ایران مشکل تحریمات، مشکل FATF، مشکل این نیست که با دنیا سر جنگ دارن با همه، در نتیجه با هیچ کسی نمیاد همینجوری، برای اینکه رابطه تجاری برقرار، به خصوص سرمایه گذاری، به خصوص تولید، این اطمینان میخواد، زمان میخواد و ایران اینا رو نداره، در نتیجه اتفاقی نخواهد افتاد برای ایران.
فکر میکنید تا کنون در این سالها که جمهوری اسلامی به هر حال درگیر تحریم‌های جدی بوده، آیا این دو شریک تجاری تونستن نقش موثری برای اقتصاد ایران داشته باشن؟
نقش موثر داشتن، ولی این نقش چقدر سازنده بوده متاسفانه خود رژیم هم، حالا دیگه نه فقط اپوزیسیون یا بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، دارن میگن که اقتصاد ایران پس رفته به شدت. شما تورمش رو در این میبینی که مردمی که نون خالی گیرشون بیاد تو سفره بذارن، به هر معیاری هم که ببینی اقتصاد ایران عقب رفته تو منطقه در میزان رشد تولید ناخالص ملی، همه اینا در نتیجه رابطه زیاد شده از روی اجبار، اما این کمکی به اقتصاد ایران نکرد.
تحلیل رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی مقیم آمریکا رو شنیدید. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که شرکت حکیمیان شرق واقع در خمینی‌شه شهر اصفهان به فهرست تحریم‌های اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی یا حامیان اونها افزوده شده. نسرین افشار گفتگوی داشته با فرهاد علوی، حقوقدان و متخصص تحریم و تجارت بین‌الملل، و ابتدا از او در مورد اهمیت این تحریم‌ها برای دو کشور پرسیده.
وقتی که یه نهادی میره تو فهرست همین اوفک، حالا حتی اگر تو فهرست دیگری هم قرار نگیره، خیلی وقتا این باعث یه انزوای کامل میشه در کشورهای غربی، بخصوص که سازمان‌ها، شرکت‌ها ممکنه از همکاری با این نهاد صرف نظر میکنن و همکاریشون رو یا محدود میکنن یا کاملا جمع میکنن. در واقع میشه گفتش که اثر رفتن تو این فهرست در عمل خیلی بیشتره تا اون چیزی که تو قانون تعریف شد.
آقای علوی، فکر میکنین این تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌ها و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی از لحاظ مالی و یا حالا شرایط اقتصادی و اجتماعی روی ایران چه تأثیری داره؟
از لحاظ اقتصادی خب قطعا تأثیر داره، برای که هر چقدر تعداد سازمان‌ها توی مملکتی، حالا در این مورد ایران رو میگیم، تحریم باشن، خب این بیشتر شرایط دشوارتر میکنه واسه اون کشور در حد کلی. حتی یعنی چی؟ یعنی که خطر برای شرکت‌های خارجی حداقل از دید اونا با معامله کردن و تجارت کردن با ایران خیلی بیشتر میشه، که تعداد اشخاصی که تحریم هستن خب طبعا تدریجا داره بیشتر میشه. به این ترتیب هر چقدر بیشتر نهاد تحریم بشه، خب قطعا این ترس رو در شرکت‌های خارجی یعنی غیر ایرانی بیشتر میشه و بیشتر باعث انزوای اقتصاد ایران میشه. کما اینکه ما برعکسش رو در دوران برجام دیدیم، با اینکه تحریم‌ها به طور کل از بین نرفتن، کمی خب تمایل تجارت با ایران بیشتر شد. حالا دقیقا ما داریم عکسش رو میبینیم.
سوال من از شما اینه، آیا تحریم‌های ایالات متحده ممکنه که این فشاری رو که روی حکومت میذاره، که حالا بعدن شاید این فشارها بعدش روی مردم بیاد، بتونه کاری بکنه که جمهوری اسلامی درباره تحقیقات در مورد تسلیحات شیمیایی پاسخگو باشه؟
ببینید، با افزایش تحریم ها قطعا هزینه ای که جمهوری اسلامی باید بده بابت فعالیتش در حالا چه این زمینه چه زمینه های دیگر، خب خیلی میره بالا و بالاخره این حکومت حالا هر نحوی باید به ملت پاسخگو باشه و وقتی که نمیتونه اون ملت رو تامین و تضمین بکنه، خب قطعا این برای حکومت سوال برانگیزه و شرایط و ثبات و نظام میتونه در خطر بزنه. به این ترتیب حالا اگه سوالتون اینه که باعث میشه که رفتار حکومت مطلقاً عوض بشه، خب سخت در حال حاضر، ما چیز خاصی شاید ندیدیم، ولی بعضی از طرفداران تحریم نظرشون اینه که کلاً میتونه خیلی از دارایی اینا رو کمرنگ‌تر بکنه و تأثیر بالاخره داره. حالا ممکنه از بین نبره یه رفتار خاصی یا یه روندی، ولی شاید شدتش و حجمش رو به صلاح بتونه کمتر بکنه.
تحلیل فرهاد علوی، حقوقدان و متخصص تحریم و تجارت بین الملل، در مورد تحریم شرکت حکیمیان شرق را شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خب، همونطور که شما هم میدونید، مسعود پزشکیان هفته مرداد ماه رسما رئیس جمهوری اسلامی میشه. اما این پرسش هایی که افکار عمومی رو به خودش مشغول کرده، یکی اینه که ساختار حکومتی و نظام سیاسی تا چه حد پذیرای مسعود پزشکیان خواهد بود و آیا کشور دوباره بحران سازی هایی از سوی جناح های حکومتی خواهد دید یا نه. همکارم رویا کرمی مژگ گفتگو داشته با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم تهران، و از او پرسیده چه شواهدی در دست داریم که نشون بده راه برای مسعود پزشکیان و عملی کردن وعده‌هاش در برنامه‌های انتخابیش هموار و یا ناهمواره.
آقای پزشکیان زمانی که آمد در عرصه قرار گرفت، قبلش یک تحلیلی ارائه شد در جامعه توسط برخی از ژورنالیست‌های حامی ایشون که نظام حکمرانی و بیت رهبری و شخص آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیدن که ریل سیاست خالص‌سازی رو کنار بذارن و بر همین اعتبار به هر حال ایشون یک وعده‌هایی رو داد که این وعده‌ها سه تا میشه گفت وعده مهمه، یکی بحث فیلترینگ، یکی بحث برخورد با بی‌حجابی رو تا حدودی زیادی کاهش بده و یکی هم بحث FFTF و رفع تحریم هاست. خب این بخش که مطالبه مهم جامعه هست، ولی این که ایشون این مطالبات میتواند به تنهایی بخواد پیش ببره، اگر ساختار حکمرانی با ایشون هماهنگ نباشه که چیزی تا الان نشون نداده که دنبال این هستن، حداقل شواهد این رو نشون نمیده، همین بازداشت افراد فعال مدنی و برخوردهایی که دارن میکنن، بازداشت‌های عجیب غریبی که داره شکل میگیره، همه گویا اینه که ماهان بگن هیچ چیز عوض نشده. اون چیزی که ما برداشت و تحلیلی که جامعه داره و نیروهای سیاسی از ساختار حکمرانی دارن، یعنی ساختار به شدت متسلبه و با این شکل خوب کرده، عادت کرده و ترک عادت بسیار بسیار مشکله و به همین شکل فکر میکنن نظام پایدار مونده. اما باید به هر حال این سه تا وعده بزرگی رو که آقای پزشکیان داده باید دید دیگه در عمل و بعد از تشکیل کابینه. اینم زیاد طول نمیکشه، شاید یه 6 ماه مشخص بشه که ایشون چقدر تونسته که این مسیر رو هموار بکنه برای وعده‌های انتخاباتی خودش.
اما آقای آصفی، نکته دیگه‌ای که وجود داره این که تا به اینجا ما شاهد این بودیم که مقام‌های نظامی، سیاسی و حکومتی در تایید مسعود پزشکیان به میدان اومدن و همینطور ما ملاقات‌هایی رو داریم می‌بینیم که هیچ رئیس جمهوری تا پیش از این، پیش از مراسم تحلیفش، این ملاقات‌ها رو نداشته. مثلا حضورش در شورای نگهبان یا دیدارش با مدیر و قائم مقام دفتر رهبری. این اتفاقات رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخواییم به تلاطمات جناحی نظام جمهوری اسلامی از این منظر نگاه بکنیم، یک احتمال وجود داره که به خاطر اینکه جریان پایدارچی ها از حد و حدود خودشون خارج شدن و رهبر معنویشون محمد میرباقری که عضو مجلس خبرگان هم رهبری هست و بحث جانشینی رهبری رو هم دارن، اینها خارج از نظام بیت، خارج از نظام قدرت، برای خودشون شبکه زدن، برای خودشون پایگاه رأی درست کردن و در نهادهای مختلف امنیتی و قضایی و نظامی اینها تونستن یارگیری‌های وسیع بکنن و همین موجب احتمالاً ترس و یا دلشوره و یا به خاطری که اینها رو بخوان سر جاشون بنشانن، این دیدارها رو میشه از این زاویه فهم کرد که اون جناح نمیتواند دست به خرابکاری بزند، نمیتواند بدون اجازه رسم قدرت و هسته مرکزی قدرت بتونه کاری بکنه، اگه از این زاویه نگاه بکنیم. اما یه تحلیلی که باز در دوره انتخابات مطرح بود و اون این است که نظام حکمرانی و شخص رهبری نظام به این نتیجه رسیده که میخواد تغییر ریل بده و این تغییر ریلش میخواد تمام نهادهای قدرت، قانونگذاری، فراقانونی، نهادهای پشت صحنه، همه اینا رو میارن با ایشون، به دیدار ایشون میبرن که میخوان بگن آقا ما دنبال اینیم که اون شعارهایی رو که اینها دادن توسط ایشون و تیم ایشون میخوایم توی این مسیر ریلگذاری بکنیم. ولی الان به نظر من هم هواداران آقای پزشکیان و هم جامعه مدنی و هم نیروهای سیاسی منتقد الان هیچ شواهدی که نشون بده که واقعا ریل داره عوض میشه مشاهده نکردن. بعد آیا واقعا این جلسات رفیقانه‌ای که با ایشون میذارن و مراوده میکنن و میگن ما حامی شما هستیم، آیا واقعا مسیر اون شعارهای اصلیش رو اجازه میدن پیش بره یا نه؟
فکر میکنم آقای آصفی اولین رویارویی مسعود پزشکیان با قوایی که در کنار اون قرار باشن مثل قوه قضاییه و قوه مقننه در معرفی اعضای کابینش شکل خواهد گرفت، جایی که آقای قالیباف رئیس مجلسی هستش که پیش از این خودش رقیب انتخاباتی آقای پزشکیان بوده. فکر میکنید نوع برخورد قوه قضاییه و قوه مقننه با آقای پزشکیان چطور خواهد بود؟ آیا ما تجربه دوران آقای روحانی یا آقای خاتمی تعمیر رو تکرار خواهیم کرد که اونها کاملا معارض با رئیس جمهور بودند، یا تجربه شبیه دوران آقای رئیسی خواهیم داشت که جز حمایت چیز دیگری از اینها بر نمی اومد؟
بحث تشکیل کابینه، چند تا وزیر هستن، چند تا وزارتخونه هستن که بسیار کلیدی هستن، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و به درجاتی وزارت دفاع و غیره. فکر می کنم که آقای پزشکیان حتما با مشورت و با موافقت اونها این وزارتخانه های کلیدی رو معرفی میکنه. اما در رابطه با مجلس من تصورم اینه که با توجه به این پالس هایی که داده میشه در وهله اول و رأی اعتماد دادن مشکل جدی به نظر من پیش نمیاد، ولی در ادامه روند که بحث اون تناب کشی های سیاسی، بحث منافع، بحث تقسیم پست ها قدرت، جناهایی که همه به قوه موجیه به نگاه یک گوسفند قربانی دارن که اونجا محل پول، محل قدرت، محل بسیاری از کارهاست، به نظر میاد که قرار بر اینه که وزرای کابینه وزرای جدیدی باشن و اون چهره های تکراری دیگه درشون نباشن. اما این اختلافات به نظر من از بعد از شروع کار دولت و خصوصا در 6 ماه اول خودش رو به شدت بروز میده، یعنی شفافتر میشه که واقعا چه اتفاقی بیفته و آیا اجازه میدن ایشون جلو بره یا نه.
پیشبینی حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران رو شنیدید از آینده سیاسی ایران بعد از به رسمیت شناخته شدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری. همزمان با افزایش امضاها برای برکناری رضا زاکانی شهردار تهران، حامیان او هم با راه اندازی کارزاری حمایتی به دفاع از او پرداختند. ماجرای مخالفت‌ها با تصمیم شهرداری برای ساخت مسجد در پارک‌ها از جمله پارک قیطری آغاز شد و به کارزار نب زاکانی منجر شد که تاکنون 310,000 امضا جمع کرده. اما آیا این کارزارهای آنلاین تأثیری در عملکرد شهرداری و شورای شهر خواهد داشت؟ جواب این سوال رو در گزارش کیانش فرید بشنوید.
همزمان با افزایش امضاها برای برکناری شهردار تهران در کارزار نب زاکانی، حالا حامیان آقای زاکانی هم با راه اندازی یک کارزار حمایتی برای ابقای او دست به کار شدند. اما ماجرا چه بود؟ کارزار نب علیرضا زاکانی شهردار تهران از کجا شروع شد و به کجا ختم خواهد شد؟ پس از تصمیم شهرداری تهران برای ساخت مسجد در پارک‌های تهران به ویژه پارک قیطریه، کارزاری از سوی فعالان مدنی و شهری و محیط زیستی در ابتدای بهار به راه افتاد. کارزاری که در متن آن آمده بود شهروندان تهران با این هوای آلوده و بمباران شیمیایی ناشی از بنزین‌های غیر استاندارد، خودروهای فرسوده و بیماری‌های تنفسی و قلبی محق به داشتن شهرداری هستند که توانایی ساختن پارک جدید و افزایش سرانه فضای سبز را داشته باشد، نه شهرداری که میل وافری به تراکم فروشی و پارک‌خواری و تغییر کاربری فضای سبز پارک‌های موجود به مسجد و هتل و برج و رستوران و فضاهای تجاری برای کسب درآمد داشته باشد. محمد درویش، فعال محیط زیست و از حامیان و برگزار کنندگان این کارزار، روز پنجشنبه 21 تیر ماه اعلام کرد که تاکنون 310,000 امضا برای این کارزار جمع شده است. حامیان آقای زاکانی هم درست بعد از کنارگیری او در انتخابات و نهایتاً پیروزی مسعود پزشکیان دست به کار شدند و در 19 تیر ماه کارزار حمایتی از او را آغاز کردند. کارزاری که در عرض 2 روز ادعا کرد که بیش از 170,000 امضا جمع کرده است. آقای زاکانی خود در چهارشنبه 20 تیر در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت همچنان به کارش ادامه می‌دهد و متن این کارزار فقط تهمت است و بی اثر خواهد بود.
محکمترم ادامه میدیم، در واقع خدمت مردم رو با یک کارکرد ویژه‌ای خواهیم داشت.
در چند روز گذشته نیز علیرضا نادلی، سخنگوی شورای شهر، و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز اعلام کردند که به این کارزارها توجهی ندارند چون در کار شورا و شهرداری تأثیری نخواهد داشت. صدای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران:
سیستم کشور ما کارزاری که نیست، انتخابه. اگه بخوام کارزاری کنم برای رئیس جمهورم باید کارزاریش بکنم.
اما سوال این است که پس عملکرد این کارزارهای آنلاین که تنها راه ابراز عقیده شهروندان و کنشگران است چیست و چه فایده‌ای دارد؟ یک مهندس شهرسازی و فعال مدنی که به دلایل امنیتی نامش محفوظ است به رادیو فردا گفت این کارزارها یک مبارزه مدنی اند.
بحثتر اینه که چه بکنیم که گفتگوی اجتماعی در بگیره و هرچه گسترده تر بشه. حالا انواع وسایل و ابزار هست که به ویژه این دور زمونه اینترنت بسیار مؤثره و کمک میکنه. زمانی که این اقدام بعد بیاد انتشار پیدا کنه و وصل بشه به تنوعی از حرکات اقدامات، قطعا اثرگذاره و سبب میشه که در واقع اون گلدرماوی ها و چیزا اونا وحشت رو بگیردشون و حتی کنار رفتن ها، سرنگونی ها، قطعا برحال این عمل اجتماعیه. نمیتونی انتظار داشته باشی که یه بار که کارزار مثلا بحث پارک قیطری در گرفت اونقدر مثلا اون یک بار مؤثر باشه. نمیتونیم بگیم که بی تأثیره، به طور قطع اثرگذاره. نبرده دوتا جریانه، دوتا قدرته، یه سمت یه سو مردم ایستادن، یه سو در هر حال کسایی که بخشی از حاکمیتن، حکومت به دست دارند.
او در ادامه به قدرتی که پشت آقای زاکانیس اشاره کرد و گفت همچنان خوشبین است که این مبارزه اجتماعی به نتیجه برسد.
مجموعه این کارزار و نگاه منفی دولت حاضر نسبت به ایشون، اینا همه میتونه مؤثر باشه، هرچند که خب قدرتی هم پشتشه، مهمترین قدرتی که دلن میشه دید و ایشون به اصطلاح کمک کرد سر کار بیاد همون آقای قالیباف و چمرانن. خود قالیباف مگه کم پرونده داره تو تهران؟ خب زاکانی اومده که پرونده های اون برملا نشه، اونم سهم خودش رو میبره دیگه، فقط کارش این نیست که حفاظت بکنه از فساد دیگران.
و در میان برخی رسانه‌های ایران نوشتند که با توجه به رویکرد ضعیف آقای زاکانی و در راستای تعامل با دولت جدید، برخی در شورای شهر بنا دارند محمد مخبر را به عنوان شهردار تهران انتخاب کنند. گمان زنی که رادیو فردا به تنهایی نمی‌تواند صحت آن را تایید کند.
اما پژوهشگران میگویند افرادی که از اختلال خودشیفتگی رنج میبرند در گذر زمان و بالا رفتن سن خصوصیاتی مثل مهربانی و سازگاری بیشتری از خودشون نشون میدن. از اردشیر طیبی بشنویم.
مطالعه جدیدی که بر روی بیش از 37,000 نفر انجام شده است نشان میدهد خودشیفتگی افراد با گذر عمر از دوران کودکی به سنین بالاتر کاهش پیدا میکند و افراد خودشیفته با بالا رفتن سن خصوصیات مثبتی مانند مهربانی، بخشندگی و موافقت بیشتر را در خود تقویت می‌کنند. این تحقیق که نتایج آن در مجله روانشناسی سایکولوژیکال بولتین منتشر شده، به بررسی تغییرات ویژگی‌های شخصیتی خودشیفتگی در طول زمان پرداخته و 51 مطالعه طولی را مورد بررسی قرار داده است. دکتر اولریش اورت از دانشگاه برن در سوئیس و پژوهشگر اصلی این مطالعه در مصاحبه‌ای با BBC جهانی اظهار داشت که واضح است برخی افراد ممکن است تغییرات قوی تری داشته باشند، اما به طور کلی شما انتظار ندارید که فردی که به عنوان فردی بسیار خودشیفته می شناختید زمانی که چند سال بعد دوباره با او ملاقات کنید کاملا تغییر کرده باشد. این مطالعه بر روی سن و رفتار خودشیفتگی تمرکز دارد. خودشیفته های عاملی که تمایل به جلب توجه دارند، خودشیفته های متخاصم که دیگران را رقیب خود می بینند و خودشیفته های عصبی که بیش از حد به انتقاد حساس هستند. با این حال تغییرات در ویژگی‌های خودشیفتگی با افزایش سن تدریجی و جزئی بودند. به گفته دکتر اورت، اهمیت این مطالعه در آن است که سطوح بالای خودشیفتگی تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد خودشیفته و اطرافیان آنها دارد. بنابراین درک این که چگونه و چرا خودشیفتگی با گذشت زمان تغییر می‌کند، می‌تواند به ما کمک کند تا راه‌هایی برای مدیریت بهتر این ویژگی‌های شخصیتی در سطوح مختلف جامعه پیدا کنیم. دکتر سارا دیویس، روانشناس مشاوره‌ای، نیز در گفتگو با BBC جهانی تاکید کرد که خودشیفتگی باید از خودخواهی عادی تفکیک شود. به گفته دکتر دیویس، خودشیفته‌ها معمولاً حسادت و حرص دیگران را دارند و آنها به شدت استثمارگر و ماهر در دستکاری هستند. آنها هرگز پشیمانی یا احساس بدی ندارند و مانند دیگر افراد غیر خودشیفته حس مسئولیت ندارند. این پژوهش همچنین به تأثیرات طولانی مدت خودشیفتگی بر فرد خودشیفته و اطرافیان او می‌پردازد که شامل تعارضات و مشکلات در روابط اجتماعی و خانوادگی است. با این حال، این مطالعه عمدتاً بر داده‌هایی از ایالات متحده و اروپای غربی استوار است و دکتر اورت تأکید دارد که تحقیقات آینده باید خودشیفتگی را در طیف گسترده‌تری از کشورها و فرهنگ‌ها مورد بررسی قرار دهد. او همچنین پیشنهاد می‌کند که مطالعات آتی باید به دنبال دلایل کاهش خودشیفتگی با بالا رفتن سن باشد و اشاره می‌کند که نقش‌های اجتماعی که ما در بزرگسالی به عهده می‌گیریم ممکن است به توسعه ویژگی‌های شخصیتی بالغانه‌تر و کاهش خودشیفتگی منجر شود.
خب با گزارش اردشیر طیبی از اختلال خودشیفتگی کسانی که از این اختلال رنج میبرند به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.